بسم الله الرحمن الرحيم. در ضابط سادس جهت حاجت به منطق ذکر میشه. گفتیم که بعضی از مجهول ها هستند که تنبیه برای معلوم شدنشون کافی نیست، بلکه باید علاوه بر تنبیه با فکر به دست بیارن و از چیزهایی هم نیستن که با مشاهده حقیقی که حکما دارند معلوم بشن. این چنین اموری رو ما باید با فکر به دست بیاریم و برای به دست آوردنشون از طریق فکر باید از معلومات مناسبه استفاده کنیم، معلوماتی که با این مجهول مناسبت دارند. و تنها معلومات مناسبه کافی نیستن، بلکه این معلومات مناسبه باید به نحوه خاصی ترتیب داده بشن تا بتونن ما رو به این مجهول برسونن. علمی که متکفل این هست که ما چگونه این معلومات مناسبه رو ترتیب بدیم علم منطقه. پس ما به علم منطق احتیاج داریم. این خلاصه مثلی که ایشون در اینجا می فرمید. ابتدا قبل از اینکه وارد بحث بشن گفتن که معلومات ما به دو قسم تقسیم میشن، فطری و کسبی. در مورد فطری که ما احتیاج به کسب نداریم، احتیاج به منطق هم نداریم. اما در غیر فطریات، مجهولاتی که با تنبیه و اخطار بالبال معلوم نمیشن و از طریق مشاهدن به دست نمیان، ما احتیاج داریم به این جهت معلومات مناسبه استفاده کنیم با ترتیب خاص. و چون در این ترتیبی که باید رعایت بشه گاهی اشتباه پیش میاد، گاهی خلل واقع میشه، باید ما توضیح بدیم که چه ترتیبی مناسب هست و اشتباهاتش چیست و خللش کدام است، تا اینکه شخص از این اشتباهات خلل احتراز کند و بتواند ترتیبی رو سلامت کند، بتواند ترتیبی رو که لازم است اجرا کند و به مجهول خودش و به مجهول رو معلوم کند. علمی که متکفل این مباحث هست که چگونه ترتیب بدیم و چه ترتیبی موصل هست، چه ترتیبی موصل نیست و کجاها ممکنه خطا اتفاق بیفته، این علم منطقه. و ما به خاطر اینکه به مجهولمون برسیم و اون مجهول رو معلوم کنیم، ناچاریم که از علم منطق استفاده کنیم. این وجه حاجت منطق. در جلسه گذشته در پایان بحثمون از کتاب تلویحات مطلبی رو نقل کردیم و گفتیم که بعضی از اموری که در منطق مطرحند اموری هستن که با اندک تنبیهی معلوم میشن و ما به اینجور امور هم احتیاج داریم، زیرا اگر همه امور ما کسبی باشن هر امری رو باید متکی کنیم به امر قبل از خودش تا از امر قبل از خودش استفاده بشه، امر قبلی هم متکی بشه به امر قبل تر و همچنین پیش بریم یا به اول نرسیم و نتیجتا تسلسل در این معلومات و مجهولات پیش بیاد و ما رو هم به نتیجه نرسونه. چون تسلسل محاله، ما باید بالاخره مجهولاتمون رو به یک معلوماتی که احتیاج به کسب ندارن منتهی کنیم و اون معلومات معلومات بدیهی هستن، یعنی معلوماتی که با اندک تنبیهی یا حتی بعضی هاشون بدون تنبیه هم پیش ما معلومه. بعد دنباله بحثی که شروع کردیم این بود، ما این تیکر خوندیم که ول مجهول اذا لم یکن تنبیه، مجهول اگر با تنبیه حل نشه، این یه مطلب. مطلب دوم و لیس مما یتوسل الی، بحث اول بحث این جلسه مونه، از چیزهایی هم نباشه که با مشاهده ادراک بشه و فهمیده بشه، مثلا از جمله مثل عقول و انوار و مجرده و اینها نباشه. انوار و مجرده و عقول با مشاهده باید درکت، با فکر نمیشه اونها رو دریافت. اگر از مجهولی باشد که با تنبیه حل نشود، با مشاهده هم روشن نشود، ناچار باید با فکر حل بشه. و بعدم عرض کردم که فکر عبارت هست از همون ترتیب امور مناسبه که این انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. صرف وجود معلومات مناسب برای کشف مجهول کافی نیست، بلکه ما باید امور مناسب داشته باشیم اولا و به ترتیب خاص مرتبشون کنیم ثانیا تا بتونیم به مجهولمون برسیم. به همین جهت است که مصنف در توضیحی که میاره اکتفا نمی کنه به این که بگه ما معلومات مناسب لازم داریم، علاوه بر این که میگه معلومات مناسب لازم داریم، ذکر می کنه که ترتیب موصل هم لازم داریم، که ترتیب هم باید وجود داشته باشه. رسیدیم صفحه 51 سطر 8 و لیس مما یتوسل الیه بالمشاهدت الحق، مجهول اگر در معلوم شدنش تنبیه و اخطار به بال کافی نباشد اولا، و لیس مما یتوسل الا الیه بالمشاهدت الحق ثانیا، از چیزهایی نباشد که ما از طریق مشاهده حق بتونیم به او واصل شویم. مشاهده حق را توضیح میدن، الّتی للحکماء العظماء، اون مشاهده‌ای که با بصیرت انجام میگیرد نه با بصر و برای حکمای بزرگ اتفاق میافتد. اون چیزهایی که یتوسل الیه بالمشاهده الحق و از طریق مشاهده حق معلوم میشه مثل چی؟ که معرفت نفوس و العقول و الالوار المجرده الحاصله، الحاصله صفت معرفت نه صفت الوار. این معرفتی که حاصل می شود به توسل الی مشاهده این امور، یعنی مشاهده نفوس و عقول و انوار مجرده، مشاهده بله حاصل می شود. از چه طریق حاصل می شود این معرفت؟ به طریق ریاضات و المجاهدات، دون سبیل الفکر و المقالات، از راه فکر و از راه گفتن استاد حل نمیشن، معلوم نمیشن، اینها از طریق مجاهدات ریاضات حل میشن. چرا مقاله و گفتار شخصی که این عقول را و یا نفوس و یا انوار مجرد را شناخته برای ما کارگشا نیست و نمیتواند به ما تفهیم کند این موجودات را؟ از لا یکشف المقال و انها غیر الخیال، ضمیر انها برمیگرده به این انوار مجرده و نفوس و عقول، غیر الخیال هم که یعنی الا الخیال، زیرا گفتار که استاد مطلبی رو بگه، اون کسی که عقول و نفوس و انوار مجرده رو شناخته بخواد مطلبی درباره این امور توضیح بده، گفتار او پرده از روی این انوار مجرده بر نمی دارد و چیزی را برای ما آشکار نمی کند جز یک تخیل، یعنی حقیقت رو به ما نشون نمی ده. فقط قوه خیال ما رو با یک صورتی که شاید نتواند اون عقول را نشون بده، نه شاید بلکه حتما نمیتواند اون عقول را نشون بده، این خیال ما رو مزین به اون صورت میکنه. یعنی این گفتار که درباره این عقول و انوار ذکر میشه چیزی جز خیال برای ما روشن نمی کنه، یعنی یه تصویر خیالی برای ما درست میکنه، نه واقعیت رو در ذهن ما حاصل کنه، فقط یه تصویر خیالی بر ما ایجاد میکنه، چون اون تصویر خیالی مسلماً منطبق با عقل و نفس و انوار مجرده نیست. پس ما نمیتونیم یک حاکی درست و مطابق با عظیم عقول و انوار مجرده و نفوس به دست بیاریم از طریق مقال و گفتار دیگران. فکر و قول و امثال دالش نمیتونه این موجودات رو به ما معرفی کند اونطور که هستن. خب و از لم یکفه تنبیه، زمیر لم یکفهی و مجهول را میگه، و از لم یکفه تنبیه، اگر مجهولی باشد که برای معلوم شدنش تنبیه کافی نیست، اولا و لیسم ما یشاهد به مشاهدت بصیرت، ثانیا فلابد من اختنافهی بالفکر، اختناف نیکرد، اگر بخوام کسبش کنیم باید با فکر کسبش کنیم. و فکر عبارت از ترتیب اموری که اول امور معلومه، ترتیب بدیم امور معلومه رو. اولا این امور باید مناسب باشند با مجهول، هر امر معلومی نمیتواند از هر مجهولی کشف کند، بلکه معلومات مناسب میتواند از مجهولی که مربوط به خودشون کشف کنند، این اولا. ثانیا هر ترتیبی کافی نیست، ترتیبی که بین این امور معلومه باید برقرار شود ترتیب خاصی است که یتعدا منها الی المجهول، که انسان بتواند منتهی شود از این معلومات با داشتن چنین ترتیبی به مجهول. باید ترتیب خاصی باشه که بتواند ما را منتهی به مجهول بکنه. پس هم معلومات مناسبه لازم داریم و هم ترتیب خاص. واسه ترتیب بیم بله. یتعدا ترتیبی که یتعدا انسان از طریق این معلومات خاصه، خود ترتیب یتعدا
منجر میشه
به مشهور، ترتیب متعدی بشه و منتهی بشه و مشهور بشه در این خواهد انسان باید منتهی بشه و مشهور. ترتیب نقش داره، ترتیب نقش داره در این تعدیه، ولی خود ترتیب متعدی و منتهی به مجهول نمیشه، انسان با این ترتیب منتهی به مجهول نمیشه. بله یه تعدا انسان منها از این معلومات مناسب با این ترتیب در مجهول. البته مطلب روشنه، حالا به هر صورت منش کردید. خب از لیست دلیل است برای اعتبار مناسبت اولا و ترتیب خاص ثانیا. این خط اولش تعلیل است برای اعتبار مناسبت، خط دوم تعلیل است و بیان است برای اعتبار ترتیب. چرا مناسبت رو در این معلومات شرط می کنید؟ از لیس کل معلوم یوصل الی ای مجهول امکان، هر معلومی نمیتواند موصل باشد به هر مجهولی که حاصل باشه. بل کل مجهول معلومات تناسبه هی الموصلت الی دون ما عداها، هر مجهولی معلومات مناسب خودش را دارد که اون معلومات انسان را واصل میکنن الی، یعنی به مجهول، دون ما عداها، ما عدای اون معلومات نمیتونن ما رو به اون مجهول موصل کنن. این توضیح جهتی که ما مناسبت رو تناسب رو اعتبار کردیم. بله الهی مجهول بود و لیست المعلومات المناسبه توصل الی المجهول کیف کانت. حالا معلومات مناسب رو رفتیم پیدا کردیم، بازم کافی نیست، بازم ما رو به مجهول واصل نمی کنن، مگر در صورتی که به ترتیب خاصی مرتب بشن. و معلومات مناسبه موصل الی المجهول نیستند، به هر صورت که بخوان مرتب بشن کسا کار نت، یعنی اون معلومات مناسبه. و لابد لها من ترتیب خاص که هو الموصل لا غیرها، برای این معلومات ترتیب خاصی لازم است که این ترتیب موصل باشد نه غیر این ترتیب. پس هم ما احتیاج داریم به معلومات مناسبه و هم احتیاج داریم به ترتیب خاص. ولی هازا، یعنی به خاطر اینکه هم معلومات مناسبه لازم است ولی این معلومات مناسب کافی نیستند، بلکه علاوه بر معلومات مناسب ما احتیاج به ترتیب خاص داریم، به خاطر همین مصنف اکتفا نکرد به قولش لابد له ای لذلك المجهول من معلومات موصلت الی. ابتدا این قید رو میاره که برای مجهول احتیاج داریم به معلوماتی که موصل به این مجهول باشد، یعنی مناسب باشد، ولی به این قید اکتفا نمی کند. چرا؟ چون این کافی نیست، اگرچه لازم است ولی کافی نیست، احتیاج به اضافه بر این هم داریم. بل اردفه، یعنی به دنبال این قید، به ردیف این قید، قول خودش را که قول دوم است می آورد که ذات ترتیب موصل الی، معلوماتی باید باشن که دارای یک ترتیب موصل الی المجهول باشن. صرف معلومات کافی نیستند، ترتیب موصل الی المجهول رو هم لازم دارن. شاید احتمالاً جز متن، بله حتما با جز متن باشه، لابد له جز متن باشه، اینجا کوچیک نمیشه. معلومات رو متصف میکنن به سه بس. بس اول موصلت الی، یعنی مناسب باشند که بتوانند موصل الی المجهول بشوند. صفت دوم ذات ترتیب موصل الی، این معلومات دارای ترتیبی باشند که موصل الی موصل الی المجهول باشند. صفت سوم منتهیت فی التبین الی الفطریات، معلوماتی باشند که در تبین، یعنی در معلوم بودن به فطریات منتهی بشند، یعنی اگر خودشون فطری هم چیزی که فطری هم، اگر فطری نیستن بالاخره باید منتهی به فطری بشن، زیرا اگر منتهی به فطری نشون یا ما مبتلا به دور میشیم یا مبتلا به تسلسل میشیم. اگر مجهول رو از معلوماتی به دست آوردیم و اون معلومات رو دو مرتبه از همون مجهول به دست آوردیم، دور لازم میاد. ولی اگر مجهول از معلوماتی به دست آوردیم، اون معلومات از یه معلومات دیگه به دست آوردیم و هاش از آن پیش دستیم و به فطری نرسیدیم، تسلسل لازم نیاد. برای این که دوری تسلسل لازم نیاد، باید این معلومات ما در تبیین و آشکار بودن و در معلوم بودن منتهی به یه فطری بشن که از طریق اون فطری معلوم بشن. و الا، این و الا مربوط به این صفت سومه، یعنی و اگر منتهی نشوند در تغییر به فطریات، یلزم دور و تسلسل. دور لازم میاد اگر معلوماتی که عبارت توجه کنید این انتهى المعلومات الموصلة الى المجهول فی التبین الی، الى المجهول متعلق به موصل است، الیه متعلق به انتهاست. اگر منتهی شدند معلوماتی که ما رو به مجهول رسوندند، منتهی شدند در تبیین و معلومیت خودشون، منتهی شدند به اون مجهول. اگر معلومات بعد از این که ما رو به مجهول رسوندند خودشون از طریق اون مجهول بخوان معلوم بشن، مجهول رو معلوم کردند، بعد مجهول بیاد اونا رو معلوم کنه، این میشه دور. و تسلسل، یعنی یلزم التسلسل ان لم تنتهی این معلومات الیه به مجهول، همینطور هی منتهی بشه، قبل از خودش منتهی بشه، اون قبلی هم به قبل از خودش، ولی دور نزنه که به مجهول منتهی بشه، در این صورت تسلسل لازم میاد. پس اگر معلومات ما به فطریات منتهی نشن، یا مبتلا به دور میشیم یا مبتلا به تسلسل میشیم، هر دو محضور ممکنه لازم بیاد، ولی مصنف فقط محضور تسلسل رو کرده، چون دور بدیهی البطلان بوده ایشون به دور نپرداخته و محضور تسلسل رو کرده. که اگر تسلسل لازم بیاد چی میشه. میفرماد اگر تسلسل لازم بیاد باعث میشه که ما هیچ معلومی نداشته باشیم، چون مجهولمون رو میخوام متکی کنیم به قبل از خودش. قبل از خودش هم اگر معلوم فطری نباشه اون من مجهوله، اون وقت مجهول قبلی باز متکی میشه به مجهول قبلتر خودش و هاش از همینطور باید بریم جلو. اگر به معلوم فطری رسیدیم یه جا معلوم شروع میشه و بعد این مجهولان به طبع اون معلوم معلوم میشن، اما اگر ما به معلومی نرسیدیم همچنان تا بی نهایت هی باید بریم جلو و چون به معلومی نمیرسیم مجهولان ردیف میشن. مجهولان ردیف هم که برای ما معلومی درست نمی کنن، لازم میاد که ما هیچ معلومی در اختیار نداشته باشیم. پس اگر تسلسل در مجهولات حاصل شود این مقدم یلزم که برای ما هیچ امری معلوم نشود این تالی، لیکن تالی باطلون، زیرا ما بسیاری از معلومات رو داریم. پس مقدم هم باطل است، یعنی این چنین نیست که مجهولات ما منتهی نشوند، بلکه مجهولات ما منتهی می شوند به معلوم فطری با اول مجهول. ولما کان لزوم الدور و بطلان الدور ظاهرن، چون لزوم دور و ظاهر بود بطلانش هم ظاهر بود. چرا بطلانش ظاهره؟ چون در دور توقف و شیء علی نفسه لازم میاد و معلوم است که ممتنع از توقف و شیء علی نفسه. چون چنین بود که دور لزومش ظاهر بود بطلانش هم ظاهر بود، جنه المصنف عن بیان لزوم دور، جنه یعنی مال، یعنی اعرضه، اعراض کرد از بیان لزوم دور به بیان لزوم تسلسل و چنین گفت و الا یتوقف، و الا یتوقف نخونید، و الا یتوقف یه مکثی بکنید، چون و الا مقدمه، یتوقف تالیه. و الا یعنی اگر تسلسل در مجهولات داشته باشیم این مقدم، یتوقف کل مطلوب للانسان الا حصول ما لا یتناها قبله. قبله متعلق به حصوله، متعلقه به لایتناها نیست. توقف پیدا می کند هر مجهولی که انسان طلب می کند معلوم شدنش را، توقف دارد بر حصول ما لایتناها، یعنی بر حصول مجهولات بی نهایت، که این مجهولات بی نهایت قبل از این مطلوب حاصل بشند. باید قبل از این مطلوب این مجهولات بی نهایت حاصل بشند تا ما رو بتونن به این مجهولی که مطلوب ماست برسونن. وقت نتیجه این میشه و لا یحصل لهو، یعنی للانسان، اول علم مکتسب قد تو، اولین علم کسی برش پیدا نمیشه، یعنی اصلا علم کسی پیدا نمیشه. لتوقف این اولین علم در محالی که عبارت هست از حصول مالایتنها، فزهن دفعتن، فزهن و دفعتن هر دو مربوط به حصوله، محال این است که دفعتاً در ذهن ما امور لایتناها حاصل شود. این محاله. و الان فرض بر اینه که این مطلوب ما در صورتی حاصل می شود که این ما لایتناها دفعتاً در ذهن ما بیاد، و چون آمدن این ما لایتناها در ذهن دفعتاً محال است، پس این که امور ما لایتناها قبل از این مطلوب در ذهن ما حاصل شود محال است. نتیجتاً خود این مطلوب پیش ما معلوم شود محال است، و هو محالون یعنی و تالی باطلان. عبارت رو توجه کنید، و الا گفتیم مقدمه، یعنی و این لازم از تسلسل. یتوقف کل مطلوب للانسان الا حصول ما لا یتناها قبله تالی، و لا یحصل له اول علم لازم این تالی، و هو محال این که برای ما اولین علمی حاصل نشود محال است، باطل است. ما اولین علم مکتسب رو داریم، پس این لازم تالی باطله. اگه لازم تالی باطل شد، خود تالی که توقف و کل مطلوب للانسان الا حصول ما لا یتناها قبله باشه باطله. اگر این تالی باطل شد، مقدمم که حصول تسلسل باشه باطله، پس تسلسل باطله. لحصول العلوم الکسبیه لنا، دلیل بطلان تالی. چرا تالی باطله؟ یعنی لا یحصل له اول علم المکتسب قد تو، چرا این باطله؟ حصول العلوم شخصی لنا، چون علوم شخصی برای ما زیاد پیدا شده. پس این که ما بگیم هیچ علم شخصی نداریم که تالی ما این بود، یعنی لازم تالی ما این بود، حرف باطل. خب تمام شد. تا اینجا ثابت کردیم که از معلومات موصله با ترتیب خاص، معلوماتی که منتهی می شوند در تبیین فکریات، ما به مشهور خودمون می رسیم. حالا می خواهم تطمیه مطلب رو بگیم. این لعنه باید سرخط باشه. این لعنه تعلیل قبل است برای فهدیده که در صفحه بعد صفحه پنجم میاد. لعنه تعلیل ما قبل نیست، تعلیل برای ما بعده. همچنین لعنه ای که در اول صفحه 52 میاد و لعنه کلا من الماده و صوره، این دوتا لعنه ها متعلق به مابعدن، متعلق به فهدیجه هستن که بعدن میاد. چون چنین است و چون چنان است احتیاج به منطق پیدا شد. اینجوری میخواد بگید توجه کنید مطلب چیه. میفرماد علومی که ما، معلوماتی که ما میخوان ترتیب بدیم تا از طریق اون معلومات به مجهول برسیم، اینا به منزله ماده، ماده هم برای فکر ما. فکر ما از این مواد استفاده میکنه. ترتیبی که باید روی این معلومات اجرا بشه به منزله صورت هم برای فکر ما. فکر ما یعنی اون انتقالی که ما از معلومات به مجهول پیدا میکنیم. این انتقال احتیاج دارد به ماده‌ای که عبارت از معلومات هست و احتیاج دارد به صورتی که عبارت از ترتیب خاص به این معلومات هست. پس فکر ما مرکب از ماده و صورت، ماده‌ای که معلومات و صورتی که ترتیب خاصه. گاهی در این ماده خلل واقع می شود، یعنی معلومات درست کسب نمی کنیم. گاهی یعنی معلومات مناسب به دست نمی آید، معلومات بی ارتباط به دست میاریم. گاهی در صورت خلل واقع میشه، ترتیبی که ما باید رعایت کنی رعایت نمی کنی. گاهی هم در هر دو خلل واقع میشه. این یه مطلب. به این جهت احتیاج داریم به این که علمی داشته باشیم که معلومات مناسبه رو برای ما تشخیص بده، که از طریق اون علم معلومات مناسبه رو تشخیص بدیم اولا، و ترتیب خاصی رو که لازم و رعایت بفهمیم چی دایم. این مثل اول، این لعنه اول، بیان لعنه اول. لعنه دوم میگه که گاهی ماده و صورتی که ما با اون ماده و صورت فکرمون رو درست میکنیم، گاهی ماده و صورت تامن، یعنی واقعا تأثیر خودشون رو میذارن، گاهی ناقصن، نمیتونن تأثیر کنن، گاهی هم باطلن، چون که در مغالطات میبینیم گاهی باطلن، این ماده و صورت باطله. و تشخیص این که چه ماده و صورتی تامن، چه ماده و صورتی ناقصن، چه ماده و صورتی باطلن، این تشخیصش از عهده هر کسی بر نمیاد. بنابراین باید یه علمی رو ما تدوین بکنیم که در اون علم مشخص بشه چه ماده ای، چه صورتی تام است و چه ماده و صورتی ناقص است و چه ماده و صورتی باطل است، تا شخص با خوندن اون علم بتواند تشخیص بدهد و به مغالطه یا خطا گرفتار نشود. اینم بیان لعنه دوم. پس با دو تا لعنه، یعنی با دو سبب گفتیم فهدیجه الى علم المنطق. اینا همه مقدمات بحث بود که تا حالا خوندیم. اولین مقدمه اونی بود که بعضی از علوم ما فطریست، بعضی از کسبیست. فطریاتو گذاشتیم کنار، کسبیاتو مطرح کردیم. گفتیم دومین مقدمه اونی شد که این کسبیات اگر مجهول باشن و در معلوم شدنشون تنبیه کافی نباشه، مشاهده کارگر نباشه، احتیاج به فکر داریم و در فکر هم احتیاج به معلومات مناسبه و تحقیق داریم. تا اینجا مطالب رو به صورت مقدمه گفتیم. حالا میخوام وارد بحث بشیم. این فکر که از مواد به نام علوم مناسبه و صورتی به نام ترتیب خاص استفاده میکنه، گاهی میبینید که خلل پیدا میکنه، حالا یا در مادهش یا در صورتش یا در هر دو، و گاهی تامه، گاهی ناقصه، گاهی باطله. به این جهت برای تشخیص این که چه وضعی داره فکر ما، باید به یه وسیله و یه علمی که منطق نامیده میشه مراجعه کنیم. توجه کردیم که مقدماتمون اینجا داره نتیجه میده، یعنی از مقدمات داریم استفاده میکنیم و اثبات میکنیم که احتیاج منطق داریم. ولأن العلوم تتنزل من الفکر منزلة المادة و ترتیب و یتنزل منزلت صورت، چون علوم نسبت به فکر نازل منزله ماده هستند و ترتیب نسبت به فکر نازل منزله صورته، یعنی فکر ما مرکب است از این ماده و این صورت، فکر ما از معلومات و تفسیر خاص مرکبه، اون معلومات میشه ماده این فکر و اون ترتیب هم میشه صورت فکر. چون چنین است که فکر ما از این علوم و از این ترتیب حاصل بین این علوم استفاده می کند، پس صلاح فکر بستگی دارد به صلاح این علوم و ترتیب، و فساد فکر حاصل می شود به فساد این ماده و صورت یا به فساد یکی از این دوتا. بنابراین ما باید فساد رو تشخیص بدیم، صلاح رو تشخیص بدیم. علمی که می تواند فساد و صلاح رو به ما معرفی کند همون علم منطقه. و باز لأن کل من الماده و صوره منه تام و ناقص و باطل یشبه تام، چون هر یک از ماده و صورت به سه قسم تقسیم میشن، منه یعنی بعضه تام بعضه ناقص و بعضه باطل یشبه تام. باطلی که شبیه تام در مغالطه اینطوره دیگه، در مغالطه باطلی شبیه تام ما داریم، یعنی به نظر میرسه که این مقدمه مفید یقینه، در حالی که نه تنها مفید یقینی بلکه مقدمه کاذب و باطله. پس مقدمه شبیه تام، پس مقدمه شبیه تام و ما رو بشنوانیم. کما سنبین انشاءالله تعالی در بحث در مقاله سوم معلوم میشه این مسائل، چون بحث مقاله تره در مقاله سوم داریم، در اینجا مشخص میشه که بعضی از مقدمات به نظر میرسه که مقدمات تام من، ولی در واقع نه تنها تام نیستن بلکه باطل هست. خب هر یک از ماده و صورت این سکت مداره، و همچنین قبلا گفتیم در لعنه قبل گفتیم هر یک از ماده و صورت میتونن صالح باشن میتونن فاسد باشن. حالا داریم مقدمه دوم رو ذکر میکنیم، ول فطرت البشریه لا تفی به تمیز بین هذه الاحوال، فطرت بشری اینطوری نیست که بتواند وفا کند به تمیز بین احوال، صلاح و فساد رو یا تام و ناقص و باطل و یشبه تام رو تشخیص بده. یعنی اینطور نیست که این امور بدیهی باشن در اختیار فطرت انسانی قرار بگیرن. نه ناقصه یعنی نمیتونه کامل ما رو بسنه، باطل نیست ولی نمیتونه موصل باشه به درست حسابی، تامه یعنی کاملا موصله، ناقصه یعنی باطل نیست ولی نمیتونه موصل باشه، احتیاج به زن بزنه این مداره. مثلا فرق میگید که الف مصابه لبه و به مصابه لکین، نمیتونید به الف مصابه لکین برسید چون این ناقصه، احتیاج به زمینه کردن زمینه دارید که کل مصابل مصابل مصابل، این میشه ناقص. مقدمه این که نتونست ما رو به مطلوب برسونه ناقصه، احتیاج به زمینه داره با زمین رو کاملش کنیم، باطل نیست ناقصه. اما یه مقدماتی هستن که باطل هست، حتی هم زمینه برش کنید کافی نیست. پس تام اونیست که ما رو به هدف میرسونه، ناقص اونه که نمیتونه به هدف برسونه، باید کاملش کنیم تا به هدف برسونه. باطل اینه که اصلا نمیتونه به هدف برسونه، خیال میکنیم به هدف میرسونه. خب فطرت بشری نمیتواند بین این احوال تمیز بدهد، و الا لما خالف، این اگه فطرت میتونه تمیز بده اختلاف این علما واقع نمیشد. لما خالف العلما بعضهم بعضا و لما خالف الشخص الواحد نفسه فی وقتین، عالمی با عالمی مخالفت نمیکرد در مسئله اگر مطلب روشن بود، و همچنین یک نفر خودش را در دو زمان تخته نمی کرد، امروز یه فتوا میده فردا میده فتوا بعدی داد، معلوم میشه مثلا پیچیده ایست، مثلا آشکاری نیست، اگر آشکاری بود از اول هم مطلب آشکار پیشش حل نمیشد دیگه، دو مطلب مطلب جدیدی آیدش نمیشد، همون مطلب قدیم ادامه پیدا میشد. علما با هم مخالفت نمی کردن، شخص واحد خودش را در دو وقت با خودش مخالفت نمی کرد، در یه وقت چیزی نمی گفت در وقت دیگه چیزی دیگر. الا من اید به روحین. این الا من اید به روحین استثنای از لما خالف العلماء و لما خالف الشخص نیست، استثناء از فطرت البشریه لا تفی به تمیز بین هذه الافعال الا من اید به روح قدسیت که تریح الاشیاء کماهیه. استثناء از اینجا فطرت بشری نمیتواند تمیز بدهد مگر چنین فطرتی که معید شده به روح قدسی، که این روح قدسی اشیا را به او همونطور که هستن نشون میده بدون خلاف مطابق واقع. اگر کسی چنین روح قدسی داشت میتواند تمیز بدهد بین تام و ناقص و همه چیز، اما کسی که معید به چنین روحی نیست فطرت بشریش وفا نمی کند به تمیز بین این حوال. خب چون چنان است و چون چنین است، دو تا لعنه پشت سر هم بزرگی آورده، چون چنان است و چون چنین است فهدی یا الی آلت ممیزت للقطاع عن الصواب، وسیله به وسیله احتیاج حاصل شد که بتواند خطا رو از صواب و حق جدا کند، چون اون آلت منطق است. بعد از اینکه این سبب حاجت به منطق بکشد، حالا میخواد منطق رو تعریف کنه. فهو علم یتعلم فیه اصناف و ترتیب الانتقال، انتقال المفهوم با اون چه که با استفاده از اون چه که قبلا گفت منطق رو تعریف میکنه. منطق علمی است که در اون علم یاد گرفته میشود نحوه های ترتیبی که بتواند ما را از معلوم به مجهول انتقال دهد، انتقالی که بتواند ما رو به اون مجهول برساند و اون مجهول رو پیش ما معلوم کند. اصناف این ترتیب ها رو میگیم، یه سنفش مثلا فرض کنید حده، یه سنفش رسمه، یه سنفش قیاسه، یه سنفش استقراس، یه سنفش تمثیله. باز خود همین قیاس اصناف مختلف داره، همه اینا باید تو همین منطق بحث بشه که چگونه ما به معلوم به مجهول تصوری برسیم و چگونه به مجهول تصدیقی برسیم، چگونه ترتیب بدیم تا به مجهول برسیم. و ما یغفیه ذالک مستقیمن و ما لا یغفیه، یعنی و یتعلم فیه ما یغفیه ذالک مستقیمن و ما لا یغفیه، زمیر فیه برمیگرده به ما یا ما یغفیه. و در این منطق ما میاموزیم چیزی را که یغفیه، مثلا معرفی را یا قیاسی را که یغفیه ذالک مستقیمن، ذالک یعنی انتقال مفهوم، مستقیمن حاصل میشه مثل قیاس مستقیم. و ما لا یغفیه یعنی و ما لا یغفیه انتقال مستقیمن مثل قیاس خلف، که درش انتقال حاصل میشه ولی مستقیمن حاصل نمیشه. یا مثلا قضیهی ما رو میرساند به مجهول تصوریمون مستقیمن، قضیهی خودش نمیرسونه باید از سنقیز بشه تا ما رو برسونه، اینم باز لا یقفیه مستقیمن. انتقال انتقالیست که موصل نیست مستقیمن، انتقالیست که باید از سنقیز بشه تا ما رو برسونه. مثلا توجه کنید این ما لا یقفیه رو دو جور میتونیم معنا کنیم، ما لا یقفیه مستقیمن که مثال زدن در از سنقیز و قیاس خود، یکی دیگه این که ما لا یقفیه اصلا، یعنی اصلا انتقال توش حاصل نمیشه، مثل ضروب عقیمه. ضروب عقیمه ضروبی هستن که اصلا درشون انتقال حاصل نمیشه، ولی معنای دوم رو مساعدت نمی کنیم، چون ایشون داره مقصدش اینه که چگونه ترتیب دهیم قضیه رو یا مفردات رو که باعث انتقال ما از معلوم به مجهول شوند. مقصد اینه که چگونه ما انتقال پیدا کنیم. اون وقت در دو قسمی که پسر مختم ذکر میکنه در هر دو باید انتقال حاصل باشه، منتها در اولی انتقال حاصل میشود مستقیمن، در دومی حاصل میشود لا مستقیمن. پس دومی هم باید بگیریم مالا یقا فیه، یعنی مالا یقا فیه انتقال مستقیمن، نه مالا یقا فیه اصلا، این از مختم بیرونه. مختم این بود که انتقال حاصل بشه، وقت ما بیایم این دو قسم رو مقسم درست کنیم، در یکیش بگیم انتقال مستقیما حاصل میشه، در یکی بگیم مثلا انتقال حاصل نمیشه. خب مقسم این نبود که انتقال حاصل نمیشه، مقسم این بود که انتقال حاصل میشه. وقت ما اینو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی قسمی که من انتقال حاصل میشه مستقیما، یکی قسمی که انتقال حاصل نمیشه مستقیما. البته اگر این دو تا رو مقسم بگیریم بر اون قبلی، ناتال مالا یقفیه رو به همین صورت که عرض کردم معنا کنیم، یعنی مالا یقا، مالا یقا انتقال فیه مستقیما. اما اگر مقسم قرار ندیدیم، مالا یقفیه را به هر دو جور میتونیم معنا کنیم، هم مالا یقفیه مستقیما، هم مالا یقفیه اصلا، که هم اشاره داشته باشد به ضروب عقیمه، هم اشاره داشته باشد به مثل قیاس خلفی مثل اصل نقیض و امثال ذالکی که مستقیما ما را به مطلوب خودمون نمیرسوند، بلکه از راه خلفی از راه نقیضی ما را میرسوند. فیه به ما برمیگرده، زمیر فیه به ما برمیگرده، یقب انتقال برمیگرده. ما، ما یعنی مثلا قیاسی که یقب انتقال در اون بله. نه زالشه، یقب یه فاعل نداره، زالش خودش فاعلشه، زالش هم به انتقال برمیگرده. و ما یعنی قیاسی که یقب در اون قیاس حالا ما عبارت قیاس تنها نیست، قیاسی معرفی هرچی هست به عنوان نمونه دارم عرض میکنم. و ما یعنی قیاسی که یقع در اون قیاس این انتقال مستقیما، و قیاسی که لا یقع این انتقال در اون قیاس مستقیما، بلکه از طریق خرس مثلا. بله بله، اینم بدرد می کردم از بحث همین بحثی که خوندیم اول بحث اول جلسه، معلوم شد که مشاهده از بحث ما بیرون هست. ما داریم تصور و تصدیق رو مطرح می کنیم، تصور و تصدیق از اقسام علم حصولی هست، مشاهده علم حضوریه. اصلا در مشاهده بحث معلوم و مجهول ما نداریم، بحث موصل و غیر موصل نداریم، مشاهده اصلا از این بحث ها بیرونه. اون چه که در این بحث مندرجه تصور و تصدیق، و تصور و تصدیق هم از اقسام علم حصولی هست. هر جا که علم حصولی باشه ما تصور مجهول داریم، تصور معلوم داریم، از تصور معلوم به تصور مجهول میرسیم، همچنین تصدیق معلوم داریم، تصدیق مجهول داریم، از تصدیق مجهول به تصدیق معلوم به تصدیق مجهول میرسیم. همه اینا در محدوده علم حصولیه، در مشاهده اصلا این تقسیمات نیست و منطق هم کار با مشاهدت اصلا نداره. منطق تمام بحثش با علم حصولی، علم حضوری اصلا تو منطق مطرح نیست. علم حضوری مال فلسفه است، اون فلسفه های مترقی مثل اشراق و مثالی. ادعای ایشونه و ادعای ایشون که اشراقه و ادعای مطالی هر دونه، مطالی هم متقده که به حقول نفوذ با مشاهده میشه با تعریف نمیشه. فلاسفه مشاق تعریف کردن، با تعریف خواستن برسن، در فصلی که از صفحه 56 شروع میکنی فی الحدود الحقیقیه، در اون فصل همه حرفاشون رو باطل میکنی، ثابت میکنی که نزدیکترین موجود رو که خودشون اصلا نتونستن تعریف کنن، و تازه امور ظاهره مثل جسم و امثال ذالک رو نتونستن تعریف کنن. چطوری مثل عقول و امثال و عقول رو میتونن تعریف کنن؟ اونجا حرفشون رو باطل میکنی. نه استدلال بر وجود اشکالی نداره، استدلال بر وجود نمیشه با دلیل لم یا این آورد، اما شناختشون منظور ایشون هم بحث شناختو گفت که معرفت نفوس، معرفت نفوس و العقول و الانوار، این معرفت از طریق مشاهده حل میشه. بله و ولی اثباتی مثلا فرض کنید مشاهده نمیشه، نه اگر مشاهده نکردیم میتونیم با دلیل اثبات کنیم، همونطور که مشاهی که مشاهده نشدن با دلیل عقول اثبات میکنن، دلیلشون از طریق مثلا افلاک استفاده میکنن، عقول اثبات میکنن. اثبات عقول از طریق دلیل ممکنه، بله اگه کسی مشاهده کرد یه تیز اثبات نداره، اون که واضحه. اونی که مشاهده کرد برای اون کسی که مشاهده نشده میتونه با دلیل اثبات. مرمون
مصنف میده مشاهده نشده، مشاهده احسی و مرمون داشته میده مشاهده
حسی را قبول مشاهده هم از عارف قبول کنید. بله، اگر مشاهده حسی را قبول کردید باید مشاهده بصیرتی را هم از عارفی که ادعا میکنه قبول کنید. شما چطور مشاهدات منکرین را که همه حسیه قبول میکنید، مشاهدات عرفا را که بصیرتیه و معنوی قبول نمیکنید؟ این در جای خودش انشاءالله میگه. اما منظورم اینه که اگر کسی نخواست مشاهده را قبول کنه، از طریق استدلال خواست باش حرف زده بشه، خب عیبی نداره، بازم میتونیم استدلال کنیم و عقول رو از طریق استدلال پیش ثابت کنیم. اگر به مشاهده ما اکتفا کرد، ما مشاهده میکنیم و او اطلاع میدیم پیش ثابت میشه. اگر به مشاهده ما اکتفا نکرد، دلیل طلب کرد، ما میتونیم براش دلیل آقا میکنیم، ولی معرفت عقل و نفس رو نمیتونیم به هیچ وسیله به او انتقال بدیم. او باید بره مشاهده کنه. در معرفت احتیاج به مشاهده است، ولی در تصدیق و اثبات احتیاج به مشاهده نیست. اگر چه مشاهده کافی تر از دلیله، نه کافیه بلکه کافی تر از دلیله، ولی احتیاج به مشاهده تنها ما نداریم، بلکه از طریق استدلال هم میتونیم اثبات کنیم.
نظر
میشه ایشون
بعضی از علم حضور
بعضی
ها حضوری میدونه. بله، چطور ایشون علم بعضی از احضار اینها رو
جزء تصور
بدیهی و حضوریت باید از بحثمون بیرون باشه. جزء
تصور بدیهی حساب میکنه، بیشتر بحث
نمیکنه.
ایشون گفت تصور اموری، تصور نور و ظلمت میشن بدیهی. تصور نور و ظلمت میشه بدیهی، نه مشاهده. تصور نور و ظلمت میشه بدیهی، مشاهده نور و ظلمت ایشون نمیگه بدیهیه. اصلا مشاهده مقسم بدیهی و نظری نیست، علم حصولی مقسم بدیهی و نظری است. ایشون هم مثالی که زد نگفت مشاهده نور و ظلمت بدیهی، گفت تصور نور و ظلمت بدیهی. شما قبلا نور و ظلمت مشاهده کردید، حالا دارین تصور میکنید، یا همون وقتی که دارین مشاهده میکنید همون وقتا دارین تصور میکنید. اون تصور میشه علم حصولی، مشاهده میشه علم حصولی. توقف بر مشاهده گفتیم ایبی نداره، از بدیهیت درش نمیاره. توقف بر حس گفتیم خیلی بدیه، از بدیهیت بیرون نمیانه. حتی توقف بر فطرت هم، حتی توقف بر قیاسی که در حس مخفیه یا در امور فطریه مخفیه، حتی توقف بر اون هم خیلی از بدیهیت از بداهت در نمیانه. فطریات همه متکی بر یه قیاس زمینی هست، حسیات هم همینطور یه قیاس سریع. با وجود اینکه حسیات و متواترات و فطریات و اینها مبتنی بر قیاس هست و محسوسات مبتنی بر حسن، هیچ کدوم از بداهات در نمیاد. بدیهی لازم نیست که مبتنی بر چیزی نباشه، مبتنی بر اون استدلالات نیست، مبتنی بر اون معلومات نیست. اگر شما عقول رو ملاحظه کردید و تونستین تصور کنید، میشه تصور بدیهی. اگر تونستین تصور کنید، ولی عقول قابل تصور نیستن، عقول قابل تصور نیستن، به ذهن نمیاد، تصور شدنی نیستن. اگر شما مثل نور و ظلمت که مشاهده میکنید در همون هنگام مشاهده تصور میکنید و ما اون تصورتون رو بدیهی میدونیم، اگر یه همچین وضعی در مورد عقول داشتید، یعنی عقول مشاهده کردیم با بصیرت و در همون هنگام هم تونستیم تصورش کنیم، یعنی صورتی ازش در ذهنتون بیارید، بله اون صورت میشه بدیهی، اون صورت میشه تصور بدیهی و داخل میشه در قسم علم حصول. اگر بتونید، ولی ما متقدم نمیشه، از عقل نمیشه صورت گرفت، از نور ظلمت چرا نمیشه صورت گرفت. چون ما احاطه داریم بعد نور ظلم را تو صورت میگیریم، در اصل که احاطه نداریم تو صورت میگیریم. نور حسی رو ما احاطه داریم میتونیم صورت بگیریم، بر اون نور معنوی احاطه نداریم نمیتونیم صورت بگیریم. خب عذاب تو سابق چه تعریف و شرایطه؟ اولا بیان میکنیم که تعریف به مفرد ممکن است یا نه، یا حتما با تعریف مرکب باشه. به امر واحد میشود مجهولی رو تعریف کرد یا باید به اموری تعریف کرد؟ ثانیا شرایط تعریف بشه. گروهی گفتن که به واحد میشه تعریف کرد، به امر واحد میشه شیء رو تعریف کرد، مثلا انسان ما هو ناطق است، تمام دیگه فقط مفرد رو که ناطقه پیش میکنید اضافه نمیکنید، ایشون قبول ندارید. میگه حتما باید تعریفتون به امور باشه، بگید حیوان من ناطق، لااقلش باید دوتا عرض تو تعریف بیان، ناطقه تنها کافی نیست، ظاهر که تنها کافی نیست، حتما باید اموری رو در تعریف پیش بکنید. تعریف به امر واحد نمیشه، به امور میشه. ایشون میفهمد تعریف رو برای کسی ما اول قبل از اینکه وارد بحث بشه این مسئله رو مطرح میکنیم که تعریف رو ما برای کسی میاریم که نمیشناسه. اگر کسی آشناست با امری دیگه ما اون امر رو به اون معرفی نمیکنیم و الا تحصیل حاصل لازم میاد. اگر کسی آشناست مثل امری رو مثلا انسان رو میشناسه، دو مرتبه ما برش انسان رو تعریف نمیکنیم، چون اگه تعریف کنیم میشه تحصیل حاصل. پس تعریف حتما برای شخصی که عارف نیست و احتیاجی به تعریف داره تا از طبیق تعریف چیزی رو بشنه. این مطلب اولیشون. بعد از اینکه این مطلب رو گفتن می‌فرمان چون معرف باید قول باشد، معرف قولی که معرف رو تبیین می‌کند، به این جهت باید تعریف به وسیله امور باشد، نمیتواند به وسیله مفرد باشد. این که بعضی ها گفتن ما از طریق مفرد هم میتونیم استفاده کنیم و تعریف رو مفرد قرار بدیم، به نظر ما تعریف به نظر ما درست نیست. چرا؟ چون معرف رو ما معرف رو از طریق فکر باید حل کنیم، یعنی معرف رو از طریق فکر باید بشناسیم، یعنی از معلوم به معرف مجهول برسیم. این رسیدن از معلوم به مجهول فکره. فکرم عبارت هست از ترتیب امور برای رسیدن به مجهول. اگر ما اموری نداشته باشیم که اونا رو ترتیب بدیم، فکر کجا؟ فکر دیگه نداریم. پس ما باید معرف رو از طریق فکر بشناسیم و فکر ترتیب امور هست. بنابراین اگر بخوام معرف رو بشناسیم باید از طریق امور بشناسیم، از طریق امر واحد نمیشه شناخت. نه اجمالا تفصیلا نشد، اجمالا نشد، اجمالا باید بشناسیم، اجمالا باید بشناسیم. نه مشهوره باید تفصیلا باید شناخته میشه. ببینید شخص ممکنه فرض انسان رو اجمالا میشناسه، بالاخره خودش انسان دیگه، انسان اجمالا میشناسه، تفصیلا نمیشناسه که حقیقت انسان چیه. چه بخوام تار و پود انسان رو پیشش باز کنیم میبینیم نمیشناسه، باید براش گفت. تعریف در هر معرفی اینچنین باید باشد که معرف اجمالا شناخته شده باشه، تا بعد از اینکه تعریف رو ذکر کردیم مخاطب ما بفهمه که این تعریف مال اون معرفه. ولی اگر معرف هیچ سرنخی نداشته باشه، از کجا این معرف رو مرتبط میکنه به اون معرف؟ بالاخره یه سرنخی باید داشته باشه. خود این اشکال در پیش ارسطو بوده، مطرح شده، جواب داده، بعدم دیگران پشتش آمدن همون اشکال رو کردن، به جواب رو گفتن. گفتن اگر معرف شناخته شده از احتیاج معرف نداره، اگر شناخته نشده و بعد از این که معرف میاد از کجا میفهمیم که این معرف داره اون معرفی که ما هیچ ازش در نخ نداریم نشون میده. این اشکال خیلی مهم میده. بعد عرفتو جواب داده که معرف به اجمال شناخته شده با معرف تفصیلا شناخته میشه. وقتی چون ما به اجمال میشناختیمش، الان وقتی این تفصیل رو میشنویم میفهمیم که این تفصیل مال همونیست که به اجمال میشناختیم. بعد مثال هم میزنن مثل عبدی که فرار کرده. اینو ما ندیدیم تا حالا، ولی آدرسش رو ما میدن. مثلا قدش چقدره، از نظر چاقی و لاغری چی جوریه، چه لباسی پوشیده و مثلا چطوری را میره، یه خصوصیات ازش میگن. ما با این خصوصیات یه تصور اجمالی میکنیم، او رو تصور اجمالی میکنیم. وقتی دیدیمش به تفصیل همون خصوصیات رو درش میابیم، وقت این تفصیل رو مرتبط میکنیم به همون اجمالی که دونسته بودیم، میفهمیم که این همون عبدی که ما دنبالش میگردیم، میگیریمش و این تعبیرش میگیم. چطور وقتی که به اجمال شناختیم تفصیل رو میتونیم منطبق کنیم برای این اجمال؟ در مانحنوفی هم وقتی که شما معرف رو به اجمال شناختید، وقتی با تفصیل تعریف شد، این تفصیل رو تفصیل میکنید بر همونی که به اجمال شناختید. پس حتما از معرف باید یه سرنخی دست ما باشه تا بتونیم معرف رو برای تفصیل کنیم. نمیشه تعریف کرد. بله،
هیچ شخص باید که شخص بیشتر از اجمالا همه افراد میشناسن انسان رو، هیچ کسی اون تعریف رو میقفته
نیست. بله، وقتی که ما که متشبه میدیم، او وقتی پسته از انسان ماهو، ما میگیم حیوان ناطق. وقتی گفتیم حیوان ناطق، اونم میفهمه، تفسیر میکنه و ربط هم میده. اما اگر از انسان هیچی ندونه، اصلا سوال هم نمیتونه بکنه. فرض کنید که ما بیان پیشش یه چیزی رو بخوام تعریف کنیم که اون نمیداند این چیز چی هست، حتی به اجمال هم نمیدونه. وقتی تعریف کردیم چی دستش
میشه؟ وقتی تعریف کردیم، من مبین تعریف میام ارتباط برقرار میکنه. ما الان در مورد اکثر متعلمین رو همین کار رو کنیم. اکثر متعلمین ما هیچ در مورد تعریف یاد میگیرن، هیچ شناخت تبدیل
هست نمیشه شناخت نداشته. لااقل نشونی که من موضوعی برش میگم، میگم علی انسان حیوان ناطق، تا گفتم علی انسان اون تصوری از انسان میکنه، بعد میگم حیوان ناطق هست، اون تصورش تفصیلی میشه. خب تا گفتم جلگه یه چیز چیزی نیست، نمیشه نزده
چی بزنید؟
یک چیزی
میگید او فقط اینو میفهمه که این که از دنبالش هم میخوام بیارم مرتبط به این که قبلا گفتم.
نه، جلگه که میخوام تعریف کنم تو بحث جغرافی دیگه.
بله،
من معلم جغرافی هم میخوام تعریف کنم. تا گفتم جلگه اون میره تو بحث میفهمه که
از فلان بحث
اما اگر
دینی اصلا سعی کلاس ما دیگه استناره بیارم تعریف کنم بعد رفتش بدم.
اگر معلم دینی باشید، جلیه رو بیارید این فکر میکنید در یه مسئله دینی سنسایی نقل کنید، بعد هم تعریف جا نمیفته. در صورت تعریف جا میفته که او بفهمه جلیه مرموزی به همین به جمعه.
الان علوم بین معرفت بین علمی رو چجوری حرف میکنید؟ معرفت بین علمی رو لقد جا میندازه دیگه.
جا میندازیم یعنی اولا یه تصور اجمالی در ذهن مخاطبتون ایجاد میکنید، یه تصور اجمالی ایجاد میکنید، بعد تصور تفصیلی میشید. توجه میکنید؟ خیلی ممکنه تصور اجمالی اول بهش ندید.
میباشید اون دامت جوری رو به نامشان رو میرونم که در
لحظه شاید این گروه شده تعریف منطقی نمی کنید. ما شرق و نفس داریم براش داریم، یعنی لغت معنی بیاریم از فرق لغت کمک میدیم یه معرفت اجمالی پیدا میشه، بعدا شاید ما تعریف منطقی برم. این هم میشه. بعد الان باید اجمالا تصور بکنه، حالا یا از طریق تعریفی که تو کلاس میکنید یا از هر طریقی، باید اجمالا تصور بکنه تا بعدا براش تفصیلا تعریف کنیم.
یا الا باشه مثل جمله بی مبتدا
میمونه، خبر تنها یه چیزه. خبر تنها نمیاره، مبتداش نمیاره. شما اصلا معرفه میاره یا نمیاره؟ تابلو دیگه تصور میکنه، همون کافیه. تصور میکنید همون کافیه. شما بعدش که تعریف رو بکردید میفهمید که این تعریف رو میکردید. شما چسبوندید و اون قبول میکنه. چرا قبول میکنه؟ چون میفهمید که این تعریف مال اونه.
این تصوری
که
ایمانی
منظورتون داره
که این تصوری
ایمانی از حقیقتی
نیست؟
نه، حقیقت تصوری میکنه. یه چیزی که
من یه چیزی
رو
میخوام
براش بگم، مثلا انسان رو فرض کنید، یه تصوری از انسان داره. اگر من بگم انقا عبارت هست از یه موجود بزرگی که پای مثلا زخیمی دارد و روی زمین راه می رود، این قبول میکنه. قبول میکنه در حالی که تنکیه رو دیمه
قبول میکنه. هر چیز بهش میگه قبول میکنه، اون بالاخره اینو تعریفش میدونه. اون شخصی که رفت برقرار کرده، من مبین تعریف بودم، حالا من اشتباه بهش الغا کردم، رفتی به این چی
نداره؟ تعریف منطقی با معنی لغوی مثل داره خط میشه. ما تعریف منطقی یعنی این کسی که اصلا هیچ نمیدونه، ما میگم جنس و فنس یا جنس و ارزخواب بشه، یعنی حد تام یا حد تام در اول معنی لغوی رو ذکر میکنیم برای اون مثلا ما اول شعر رو برای حقیقه اول اگر ما شعر رو به عنوان این میگیم که معنی لغوی بعدی بود معنی لغوی بیان میکنیم، وقتی معنی لغوی بیان شد یه مرتبه علمانی پیدا میشه، بعد این حالا تو جنس و فنس بشیم.
حالا شما واقعا الان وارد علم منطقی شدید، کدوم یکی از اصطلاحات علم منطقی رو برای مطالعه شرع الاسلامی عمل کرده؟ از ابتدا که وارد شدم به صورت تعریف کردیم با جنس و فنس، هم موکی با هر چی میخواد رو تعریف کنم، کدوم یکی شرع الاسلامی؟ یعنی شما الان در اشارات یا هر چیزی که دارید تمام شرع الاسلامی عمل کرده. از
همونطور که میفرمایید شما در تعریف حقیقی جنس و فنس رو میخواهید، تا یک آدرس مختصری از معرف نداشته باشین جنس و فصل تحقیق نمی کنید. حالا شما دارید الان یه چیزایی میگید، این گفتن شبیه نداره ولی درست نیست، یعنی نداره، خودتونم قبول ندارید، خودتونم قبول ندارید. جنس و فصل شما برای چی میخواد بیایید؟ برای یه چیزی که بالاخره یه تصور اجمالی ازش دارید، لااقل اسمشو شنیدید، لااقل اسمشو شنیدید، مفهومشون فهمیدید. حالا مفهومش هم اگه نفهمیدید، لااقل اسمش رو شنیدید، بعد میخواد ازش برش انتفاض کنید. غیر ممکنه شما یه چیزی که به قول ایشون مبتدایی نگفته خبرش رو میخواد بگید، نمیشه. این تعریف برای چی دارید میارید؟ برای یه چیزی، برای اول میگید الانسان، بعد تعریف رو میارید. همین که گفتید الانسان طرف یه چیزی میفهمه، همین که گفتید جلده طرف یه چیزی میفهمه، بالاخره بعد یه تصور اجمالی ازش داشته باشه، ولی تصور غلط. پس شما درستش کنید. اجمالاً تصور کرده، تصور اجمالی کرده ولی حقیقت نمیده.
یه معناش باید باشه که این اجمالا بشناسه، معصد منظورش بوده که اجمالا بلاخر شما اون جنس و فصل ها که میخواد بیارید، اون بنده خدا قبلا جنس رو میشناخته که ممکن از جنس استفاده کنیم، فصل رو هم میشناخته که ما الان داریم فصل رو میخواد میرم قرار بدیم، منطقه نمیدونست که اینا به هم دیگه مرتبط هست. ولی این نمیگن
ولی ممکنه این فرما شما
درست ولی ما اینو نمیگیم. ما میگیم که شخص باید معرف باشه. یه چیز فقط بکنه معرف رو باشه.
معرف رو با همین طریق مثلا علم اجمالی میتونیم بگیم داره، یعنی معرف رو وقتی بالاخره میدانند که فرض کنید که حالا انسانی که مثال زدید میدانه که یعنی او نمیدانه، ما فعلا ناطق رو میشناسیم، یعنی بهش میگیم انسان چیست، یا اول ما خودمون شروع میکنیم میگیم انسان حیوان ناطق، از ذهن او رو منتقل میکنیم به حیوان، او حیوان میشناسه، ناطق رو هم میشناسه، بنابراین فرض تو اینا رو قبلا بشناسه، ما تو ازش استفاده کنیم دیگه، اجزای معرف رو باید بشناسه.
این درسته، این منظور ما نبود، منظور ما این نبود. بله خب حیوان رو باید بشناسه، وقتی بهش میگم حیوان رو باید بشناسه، بعد از اینکه ناطق رو بشناسه، ولی من میخوام بگم انسان رو قبل از شناخته شنیدن حیوان ناطق باید بشناسه، مثلا نه شناخت تفصیلی.
شناخت تفصیلی که صد درصد اون که بحثه و شناخت
اجتماعی
ما
تعریف
واقعا
میشه
که معلومات مثبت بشناسه، یعنی اجازه اون اگر معنی باشه معنی میشه که تعریف واقعا بشه همین بشه 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 بشه
بشه بشه بشه بشه
یعنی قبل از اینکه ما اصلا این مرتبط بکنیم، چون به این دوتا علم داشته به این نحو میشناسه اجمالا، چون علم داشته به این دوتا میشناسه، منطقه نمیده مرتبط منطقه همون سال مرزن اجمال این نیست، اجمال نگه همون اجمالا نشون
معرف نمیشناسه،
منطقه معرف میفنه، از طریق معرف معرف هم میشناسه، منطقه خودش نمیدونه شناخته شده
شما
می کنید معرف باید بشه، شما می کنید معرف را از طریق همین معرف اجمالا می شناخته، معرف را از طریق معرف می شناخته، منطقه نمی دونست اون ربطی نداشته تفصیل نمی تونست بده، یعنی عدم تفصیل به خاطر این هستش که ارتباط تو زندش نفتاست برقرار کنه، حالا من که اومدم ارتباط برقرار کردم دیگه شد تفصیل.
حالا شما جواب
بدید
این چی
گفتید؟
اشکال جواب
میشه یا درد میکنه؟ نه اشکال درد میکنه، من نمیستم شما که درد میکنه، من واقعا حرف درست به حرف اشکال دارم، یعنی واقعا حرف درست
شما اشکال رو بخونید بعد این جواب ببینید این داری اشکال داری یا درد مثلا من همین که وارد وقتش نشدم فقط اشکال شده بشون سوال کردم من جواب دادم وارد وقت نشدم اشکالی که عرفتی بود اشکالی که اربانان شفان بدی اینو مثلا شده به من جواب داری اخوان این چی میگه؟ میگه کدوم اجمال کدوم تفصیل؟ معرف رو به اجمال میشنسه بعد از تعریف به تفصیل میشنسه، اما این چی فرمودی؟ قبل شرور اکنس دو سردن تعریف عقیدی قبل شرور اکنس بردن تعریف عقیدی
آجسته شده
برمیدن شرور اکنس شرور اکنس تعریف عقیدی نیست بزنی که اونو قبل از اتفاق دیگه این بله به اتفاق فقط
فرقش
نه شرح لفت شرح لفت اگر باشه با تجربه فرق داره شرح لفت با تجربه فرق داره شرح لفت
محترم
اگر شرح لفت با شرح لفت باشه
نه من
اونجا برنامه به
علم
اجمالی
مراد
معنی
لازم شرح
لفت یعنی اجمال دیگه شناخته نمیشه من لفت داری اجمال هم
بله،
خب قبل از تفصیل شناخته میشه، قبل از اینکه وجود شرایط گفته میشه، بعد از وجود شرایط هست.